اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقه و تقتله الشرقه و تنتنه العرقه. مولا علی علیه السلام فرمود بیچاره فرزند آدم. این فرزند آدم بسیار بسیار ضعیف و ناتوان هست. در این کلام نورانی شش وجه ناتوانی انسان بیان شده: سه قسمت درونی و سه قسمت بیرونی. یک، مکتوم الاجل، سرآمد زندگیش رو نمیدانه. شب که خوابید صبح بیدار میشه، تضمین نشده، رفته بود تبلیغ، صاحب خانش گفت تا ساعت 12 صحبت کردیم و او رفت تو اتاق خودش و منم تو اتاق خودم، و اذان صبح آمدم از خواب بیدارش کنم، دیدم گویا یکی دو ساعت از دنیا رفته. مکتوم الاجل، یا من به دنیا هشت حقل، قد قره طول الامل، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل. مکنون الالل، عوامل بیماریش ناپیداست. ببینید این کرونا چه بر سر بشریت آورده. قوغا به پا کرده این میکروب وحشی در دنیا و در کشورمون. واقعا تصورش موهشه. تاشر حسد تصدیقش، روزانه ابتلاع بیش از 11,000 نفر، نزدیک 12,000 نفر ابتلاع، حدود 460 خورده ای آدم کشته میشه. هنوز در این تا این تاریخ که امروز روز چندم آبان، 22 آبان، هنوز نتونستند عاملش رو پیدا کنند و واکسنش رو بسازند، گرچه خبرهای خوشی از مقدمات تهیه واکسن به گوش میرسه. مکنون العلل، محفوظ العمل. هیچ چی در این دنیا از بین نمیره، همه اونها محفوظ هست. این سه ضعف درونی. سه ضعف بیرونی رو انشالله در حدیث روز شنبه خواهیم خواند. خب، سخن پیرامون عبادیت طهارات سلاس بود. مقدمات رو تکرار نمی کنم. راه حل قصه چیست؟ خب، راه حل‌هایی تا کنون عرضه شد. یک وجهی که برای تصحیح عبادیت طهارات سلاس گفته شده این است که ما بیاییم ملتزم به دو امر بشیم. یک امر تعلق گرفته باشد به خود عمل، به خود وضوع. امر دیگر تعلق گرفته باشد به این که اون وضوعی را که گفتم، اون وضوع رو به قصد قربت به جا بیار. این به اصطلاح به این ترتیب مشکل رو حل کنیم. خب، این توجیهش. اصل این اشکال رو شیخ نه در بحث اصولیشون، در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 55 و 56 متعرض شده و در اونجا جواب داده. اون جواب در اینجا مطرح شده به عنوان و اما ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعت فی العبادات. اشکال چیست؟ تجربه کردم که اگر بند بند مطالب رو بگیم در گرفتن مطلب آسان تره. یک، موضوع امر غیری مقدمه بالحمل شایع است. یعنی اونی که در خارج مقدم است. منطق آشنا هستید. حمل شایع سنائی، حمل اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی حمل ذات بر ذات است، مثل انسان و حیوان و ناطق. حمل شایع سنائی حمل بیرونی است، مثل زیدون قائمون. موضوع امر غیری مقدمه بل حمل شایع است، در بیرون مقدم است. دو، اونی که مقدم است در باب وضوع به ما هو عبادتون مقدم است. به ما هو عبادتون، لا به نفسه و مطلقا. 3 موضوع نسبت به حکم کل علت نسبت به معلول. این مطلب سوم یا دوم؟ 3 موضوع نسبت به حکم کل علت نسبت به معلول یا کل معروض است نسبت به عرض، یعنی اول موضوع می آید آنگاه حکم می آید. پس تا اینجا معلوم شد که موضوع امر غیری وضوع عبادی است، یعنی وضوعی است که به قصد امر آمده. او می آید تا آنگاه معروض ذل مقدمه بیاید. تا ذل مقدمه بیاد، تا نیاد ذل مقدمه نمیاد. 4 اگر قرار باشه که عبادیت این وضوع برگرفته از امر به ذل مقدمه باشد، دور لازم میاد. چرا؟ چون الف العبادتو العبادتو یتحقق به قصد الامر، فالمقدمتو ای الوضوء یتوقف على قصد الامر. یتوقف على قصد الامر و الامر یتوقف علیه. الف که وضوع است، توقف بر قصد الامر دارد. قصد الامر که ذل مقدمه هست، این یتوقف بر این که این مقدمه بیاید. فالف که وضوع عبادی است، یتوقف علی ب، یتوقف علی ب یعنی یتوقف علی قصد الامر. والامر و ب یعنی امر به ذل مقدمه، امر به صلات، یتوقف علا الف. این دور صریحه. این اشکال مرحوم شیخ در کتاب الطهاره دو جواب داده. یک جوابش توقف دارد بر همان که گفتیم که عبادیت طهارات صلات نفسی است، استحباب نفسی. عبادیتش از ناحیه ذی‌المقدمه نمی آید که اون محاضیر را داشته باشه، از جمله محضور دور را. یک جواب دومی هم داده است که اون جواب دوم در اینجا محور است. این جواب دوم رو چنین مرقوم بفرمایید: یک، دور آنگاه لازم می آید که عبادیت وضوع از ناحیه ظلم مقدمه، امر به ظلم مقدمه بیاید، یعنی عبادیت وضوع از ناحیه صلات باشه. دور لازم میاد به تقریری که گفتیم، ولی این چنین نیست. چرا نیست؟ بند دو رو ذکر کنید. به این دلیل نیست که وضوع عبادی دو رکن داره. رکن اولش خود وضوست، رکن دومش وضوع به قصد قربت است. یعنی به قصد امتثال امر. این دوم. مطلب سوم، اینجا یک رکن که خود وضوع است آنچنان استفاده شد، رکن دوم که قصد امتثال امر است از خارج استفاده شد. فهنا امران: الامر الاول المتعلق بذات الوضوء مقدمیون توسلیون محزون. و رکن دوم عبادیون محزون. پس وضوع و تعبدیتش دو مقدمند، دو شرط صلاتند. مصلی هم باید وضوع بگیرد هم قصد قربت کند. امر شارع اولا به خود وضوع تعلق گرفته، لیسیده از قصد قربت. آنگاه یه امر ثانی آمده است که این وضوعی که گفتم به قصد قربت به جا بیار. سه، به عبارت اخرى، امر اول تعلق به وضوع گرفته، امر ثانی تعلق به قصد قربت گرفته. به این ترتیب شبهه دور را حل کردند. اینجا هم همینطوری خواستند حل کنند. فرمودند که و اما ما ربما قیل فی تصحیح عبادیت قصد الاطاعه فی العبادات من الالتزام به امرین احدهما کان متعلقا به ذات العمل و ثانی به اتیانهی به داعی امتثال الاول. این مشکل رو حل میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم آخوند میگه این دقیقا همون حرفی است که در بحث تعبدی و توسلی گفتیم که قصد الامر رو نمی شود در امر اخذ کرد و همین دوری که اینجا مطرح کردیم اونجا مطرح کردیم مستشکل اونجا هم این چنین گفت. چه اشکال داره خداوند اول بگه سل بعد بگوید اون صلاتی را که گفتم به قصد الامر به جا بیار؟ اونجایشون گفتن این تحلیل تحلیل نادرستیه، گرچه در مقام ثبوت قابل تصوره اما در مقام اثبات علل ابد نمیشه به وجود آورد. چرا؟ به خاطر اینکه عرض میکنم که ضابط در قدرتی که در امتثال شرطه باید مکلف قدرت داشته باشه و از سوی این قانون گذار آمده قصد صلات بداء الامر را تصور کرده. آنچه که مکلف و به هست امر به صلاتی است که در ذهن قانون گذار متعلق قصد قربت است. ما صلات رو میتونیم به جا بیاریم اما قیدش آن به اصطلاح صلاتی که در ذهن عامر مقید است اونا که نمیتونیم به جا بیاریم، اون اختصاصی خودشه. همون شبهه‌ای که همون جوابی که در اونجا مطرح شد اینجا مطرح شده. می‌فرماید که این جواب لا یکاد و یجدی یا یجزی فی تصحیح اعتبار حاف تهارات از لولم تکن به نفسهی مقدمتن لقایاتها لا یکاد یتعلق بها، یعنی به این تهارات، امرون من قبل الامر بالقایات. فمن این یجیء طلب آخر من سنخ طلب غیری، از کجا این طلب غیری می آید؟ عرض می کنم که علاوه بر این اشکال دیگری که در اینجا هست همون مسئله تبیین میزان ثواب هست که گفتیم این اشکال دوم چون مربوط به تفضل میشه مشکل نداره. به این ترتیب پرونده عبادیت طهارات ثلاث رو میبندیم و وارد بحث اثانی میشویم. تذنیبان این همش اول بود، ثانی انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.